سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات نورانی 108 و 109 سوره آل عمران بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. که در محضر این آیات شریف نکات متعددی عرض شد و از نورانیت آیات و اون نگاه توحیدی شدید حاکم بر آیات نکاتی عرض شد. نکاتی هم باقی مونده که انشاءالله سعی میکنیم مختصراً بیان بشه تا در محضر آیات بعدی هم بتونیم باشیم. از جمله نکاتی که در این آیه شریفه 108 میتونه مکمل مباحث سابق باشد این است که از و ما الله یرید ظلما للعالمین، معلوم میشود که ظلم فی الجمله در عالم موجود هست. خدا در حقیقت اهل ظلم نیست، اما ظلم در عالم موجود است. و ما الله یرید ظلما للعالمین، و الا اگر منشأ ظلم اصلا و امکان ظلم اصلا در عالم مطرح نبود، نفیش هم از خدای سبحان معنی نداشت. درسته که نسبت به خدای سبحان به هیچ وجه امکان پذیر نیست، همون جوری که جلسه گذشته عرض کردیم، به دلیل ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، که کسی که ظلم میکند یا از باب نقص است و احتیاج است، یا از باب جهل است که مبتلا به ظلم میشه، و نه نقص و نه احتیاج و نه جهل در خدای سبحان راه ندارد. خدایی که مالک علل اطلاق است نسبت به همه هستی، اونم مالکیت حقیقیه نسبت به همه هستی، نه مالکیت اعتباریه، و مالکیتش هم در عرض مالکیت‌های دیگر نیست، بلکه تملیک هر مالکیتی به غیر هم به واسطه مالکیت حضرت حق است که باقی است. پس ظلم نسبت به او معنا نمیده، علم او هم که مطلق است. درسته؟ پس منشأ ظلم چه به لحاظ علت فاعلی عرض کردیم که خدای سبحان نقصی در فاعلیتش باشد بخواد جبران کند، راه ندارد. چه به لحاظ علت قابلی عالم که ملک دیگری باشد، که خدا تصرف در ملک غیر بخواد بکند، امکان ندارد. پس نه به لحاظ فاعلی نه به لحاظ قابلی ظلم نسبت به خدا معنی ندارد. اما معلوم میشه اصل ظلم امکان پذیر است در عالم، ولی خدا از ظالمین نیست. درسته؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند اینجا نه، در ذیل بعضی آیات دیگه، که اگر خدای سبحان کمترین ظلمی در عالم بکند ظلام است. چرا؟ علتش این است که خدای سبحان ظلمش برداشتن یک چیزی است از هستی. ما میتونیم تصرفی در هستی به واسطه اذنی که خدا داده به ما قدرت پیدا کنیم انجام بدیم، تغییر و جابجایی میتونیم انجام بدیم. اما اگر خدا ظلمی بخواد انجام بدهد، ظلم برداشتن از هستی است از جانب خدا اگر بخواد محقق بشود. و اگر چیزی در عالم بخواد برداشته بشود، چون هر چیزی تمام روابطش با تمام موجودات هستی برقرار است، گسسته نیست از تمام معالیل دیگر و حقایق دیگر، هر چیزی که بخواد برداشته بشه، اختلال در تمام هستی ایجاد می شود. پس کوچکترین ظلم از جانب خدا اگر فرض داشت به ظلام بودن خدای سبحان منجر می شد که ولیس به ظلام للعبید. خب پس خدای سبحان اصلا ظلم نسبت به او امکان پذیر نیست، نه امتناع بر خدا باشد که ما داریم حکمی رو بر خدا تحمیل میکنیم، بلکه این یمتنع عن الله هست، مثل وجب عن الله و وجب علی الله. وجب علی الله یعنی ما عقلمون یا دیگران بر خدا حکمی رو واجب و لازم میکنیم، اما وجب عن الله یعنی از جانب خدای سبحان خودش این حکم واجب شده، خودش کرده. پس وجب عن الله هیچ محذوری ندارد، وجب علی الله هست که قبیح هست و کسی قدرت ندارد که بر خدا حکمی رو لازم و ممتنع کند. نه امتنع علی الله راه دارد، نه در حقیقت چی وجب علی الله راه دارد، درسته؟ پس از جانب خدای سبحان خودش این چی میشه؟ این وجوب از او نشأت میگیرد و اگر امتناعی هم هست صفت سلبیش همین جوری است که اون هم با توجه به کمال مطلق بودن، مالک مطلق بودن خدا، ملکی در عالم برای دیگری نیست که بخواد مورد تصرف خدا قرار بگیره و ظلم به اون واسطه محقق شده باشد. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که قیامت اصلا ظرف ظلم نیست. اگر ظلمی امکان پذیر است تو دایره عالم دنیا فقط ظلم امکان پذیر است. چرا؟ چون اینجا دایره فعل عباد است در عالم دنیا، و جایی که دایره فعل بندگان باشد، بندگانی که اختیار دارند و عن علمن فعل ازشون نشأت میگیره، ظلم اینجا ممکن است. اما در آخرت فقط ظهور فعل خداست. آخرت فقط ظهور فعل خداست، دیگه در اونجا فعلی از افعال بندگان راه ندارد. چون ظهور فعل خداست، اگر هم جهنم هست این فعل الهی است که به صورت جزای اعمال بندگان در اونجا داره آشکار میشه. پس جهنم و بهشت هر دو چی هستن؟ هر دو ظهور فعل خدا هستن نسبت به اون سنتی که در دنیا قرار داده بود که هر کسی فعلش رو که انجام میداد جزای او در اونجا محقق میشود. پس عالم آخرت عالم فعل بندگان نیست. چون عالم فعل بندگان نیست و عالم فعل ظهور فعل الهی است فقط، در اونجا به هیچ وجه ظلم معنا نمیدهد. پس دایره ظلم فقط در دایره دنیاست، اون هم در دایره دنیا، در دنیا، اون هم در دایره چی؟ در دایره بندگانی که اختیار دارن ان علمن کاری رو انجام بدند، و الا موجودات دیگه نسبت به اونها هم ظلم مطرح نیست و راه ندارد. در نظام تکوین ظلم راه ندارد، فقط ظلم در نظام تشریع است. نظام تشریع هم اونجایی است که موجودی اختیار دارد، علم دارد، تکلیفی برای او مطرح می شود، فعل او در مقابل فعل دیگران، امر و نهی او در مقابل امر و نهی دیگران مطرح می شود، اونجا امکان ظلم مطرح می شود. پس ببینید حیطه ظلم اگر روشن شد، اون موقع هم عالم دنیا فقط اونجا امکان ظلم هست، اولا در عالم آخرت راه ندارد، چون در عالم آخرت فقط فعل خداست و فعل خدا ظلم به او راه ندارد، پس عالم آخرت از ظلم مبراست. عالم دنیا امکان ظلم هست، آن هم در صورتی که موجودی باشد که در دایره اختیار خودش که خدای سبحان به او عنایت کرده و عطا کرده برای کمال، امکان ظلم برای او مطرح می شود. پس ظلم در دایره عالم انسان و نظیر عالم انسان، حالا اگر جن رو ملحق می دونند که ثقلین باشند، در همین حد امکان ظلم مطرح است. حتی اگر راجع به بعضی از حیوانات گاهی مسئله‌ای مطرح می شود که اگر مثلا حیوانی شاخ بی موقع و بی جا زده یا مثلا درنده ای دریدن بی جا داشته، شاید داریم عرض میکنیم شاید به لحاظ مرتبه ای از درک و شعور که نسبت به اونها این براش امکان پذیر بوده، این در حقیقت چی میشه؟ معنا پیدا بکند و این راه پیدا بکند که همون جور که عرض کردیم انسان و اون چه که به انسان ملحق می شود. یعنی اگر بعضی از موجودات دایره شعور و فهمشون و ارادهشون حتی در مرتبه نازله مثل یک حیوانی که مرتبه از این ادراک داشته باشد، به همون مقدار اوزل معنا ممکن است پیدا بکند و عقاب اخروی به همون نسبت ممکن است پیدا بکند. و الا به صورت کلی عالم حیوانات حشر دارند اما بعث ندارند. فرق بین حشر و بعث این است که موجودات در قیامت هستند، اما بعث مربوط به اونجایی است که عقاب و ثواب نسبت به عمل شکل میگیرد. اونجایی که میفرماید ازل وحوش و حشرت، وحوش هم حشر دارند اما بعث نسبت به عالم انسانی و اون چه که ملحق به عالم انسانی است می شود. خب اینم یه نکته که در رابطه با ظلم مسئله، پس حدود و حیطه ظلم معلوم شد. اولا نسبت به خدای سبحان به هیچ وجه راه ندارد، عالم آخرت به هیچ وجه راه ندارد، در عالم دنیا و اون هم چی هستش؟ در حیطه جایی که به اصطلاح اختیار و اراده مطرح می شود ظلم معنا پیدا می کند. انسان در آخرت فعل ندارد، نگفتیم اختیار ندارد، فعل ندارد. اختیار در آخرت، ما فکر میکنیم اختیار در آخرت فقط در دایره فعل است، در حالی که در آخرت لهم ما یشاؤون فیها، هرچی که میخوان در اونجا محقق است. اما شاء انسان و اختیار انسان در آخرت چیه؟ دائر مدار و متفرع بر اون عملی است که در دنیا داشته، که اونجا ثمرات اون اعمال اونجا چی میشه؟ آشکار میشود. لذا هر انسانی در آخرت در حیطه اعمالش در دنیا شاء دارد، تقاضا دارد و اختیار دارد. منتها اون اختیار دیگه یک طرفه است. اگر در بهشت است، اون اختیار کمالات اعمالی است که داشته که میتواند نتیجه این عمل یا آن عمل یا آن عمل رو بخواد و محقق است. درسته؟ کن فیکون هم هست، یعنی تا میخواد محقق است. و اگر در قیامت این اهل دوزخ است، ترس از این که نکنه عقاب اون عمل هم بیاد با اسمش اون عمل نتیجهش بیاد، اونم ترس از اون هست که وقتی نه، اونجا اختیار در ضرر زدن نیست، چنانچه خلاصه در اونجا در بهشت در لا قل فیها ولا تعصیم، نه قل است نه تعصیم، اینجوری نیست. یعنی ببینید اختیار ندارد، بس نازل است. ما تو دنیا ضرر رو که کسی میخواست بزند یا از روی عناد بود یا از روی جهل و قصور بود، درسته؟ اما جایی که میبیند مییابد علم است، صحنه صحنه علم است، دایره دایره شهود همه چیز است، اونجا معنی پیدا نمیکنه که کسی بخواد به کسی ضرر بزند. نه جلوشو میگیرن که ضرر نزند، نه مجبور است که ضرر نزند، نه، فوق این است، به جایی رسیده که براش مشهود است که ضرر زدن اونجا نقص خوده و نقص خود رو کسی دنبالش نیست. دایره دایره علم حضوری است و چون دایره علم حضوری است، چنان چه نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام مرتبه از اون در عالم دنیا محقق است که چون میبینند در حقیقت از گناه مبرا هستند. دقت میکنید؟ با این نگاه در اونجا این مسئله برای اهل بهشت این گونه است و برای اهل جهنم هم نحوه از این است که منتها عقاب عمل است برای اونها دیگه. حالا اونم باز یه بحث جالبی داره جای خودش. خب تو ادامه بحث خدای سبحان نسبت ظلم رو بهش به عنوان صفت سلبیه به خدای سبحان همیشه میتونیم نسبت بدیم که صفت سلبیه یعنی سلب سلب دیگه. و ملاه و یرید و ظلمن در اینجا یا مثلا میفرماید که ولا یظلم ربک احدا، خدای سبحان به کسی ظلم نمی کند. یا میفرماید اتقوا الظلم در روایت فانه ظلمات یوم القیامه، هر ظلمی در دنیا در قیامت ظلمت هست. چقدر زیباست که هر ظلمی ظلمت هست، تاریکی است، درسته؟ از یک جهل نتیجه میگیره، از یک عجز اینجا نتیجه میگیره، سلام علیکم، و اونجا ظهور این عجز و جهل است. که این روایت خیلی زیباست در کافی شریف، اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، هر ظلمی که انسان به خودش بکند یا به ظاهر به دیگری بکند یا به ظاهر به حکم الهی ظلم کند، هر ظلمی در دنیا که محقق بشود در آخرت چی هستش؟ ظلمات هست. هر چقدر این شدیدتر باشد ظلمات اونجا شدیدتر میشه. اگر کسی هم به خودش هم به دیگران هم در حقیقت به احکام الهی ظالمانه رفتار بکند، تاریکترین وجه رو اونجا این دارد که آیات قبل همین رو بیان میکرد که اما الذین ابیضت وجوه، اون که در کسی که سفید رو باشد یا در حقیقت سیاه رو باشد، که این آیه رابطش با آیه قبل هم اینجور چی میشه؟ روشن میشد که اسوداد وجه نتیجه چی هستش؟ سیاهی وجه نتیجه ظلمی است که در اینجا محقق می شود. پس و ما یظلم ربک احدا که در اینجا آمده که خدا بر هیچ کسی ظلم نمی کند، یا لا یظلم ربک احدا در اینجا، یا و ما الله یرید ظلما للعالمین، این در حقیقت نشون میده که کسی سیاه روست که اهل ظلم باشد و خدای سبحان نور مطلق است، هیچ ظلمی از خدای سبحان نشأت نمی گیرد. یه نکته دیگر این است، بله، هم نشأت میگیرد هم منتهی میشود. یعنی ظلم از عجز، سؤال این است که ظلم آیا از ظلمت نشأت میگیرد یا منتهی به ظلمت میشود؟ هم از ظلمت نشأت میگیرد هم باعث ظلمت بالاتر میشود. یعنی مرتبه مثلا ظلمت رتبه سه باعث عمل ظالمانه میشود و این عمل ظالمانه وقتی بروز پیدا کرد رتبه ظلمت رو به مرتبه چهارم میرساند. پس هم از ظلمت نشأت میگیرد که قل کلون یعمل و علا شاکلته، درسته؟ و هم دوباره ظلمت رو تأکید میکند و شدت میده. پس هر عملی که از انسان ظاهر میشود اگر ظالمانه باشد، هر بار تکرارش هم عمل عقاب دارد، سر جای خودش محفوظ است، هم شدت مبدئیت برای ظلم رو شدیدتر میکند، بیشتر میکند، و همین باعث میشه که امکان ظلم بیشتر از این امکان پذیر میشود. خب در نکته بعدی که باز خلاصه عرض کردیم که نکته این است که اصالتاً ظالم به خودش ظلم میکند، ظلمش به دیگران عرضی است، که پایان جلسه گذشته این بحث رو عرض کردیم. شاید برای بعضی از دوستان سوال بود، عرض کردیم که خدای سبحان مظلوم واقع نمی شود، ظالم هم نیست. امکان ندارد که کسی که قدرتمند است مظلوم واقع بشود، چون مظلوم مال جایی است که عدم قدرت است، درسته؟ اما چگونه است امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرات معصومین علیهم السلام ظلم نسبت بهشون از طریق مردم و اون دستگاه حاکمیت امکان پذیر شد؟ عرض کردیم که اینا قدرت داشتند تا مقابله بکنند. امیر مؤمنان پس از در حقیقت این جریانات بود که در دوران جنگ صفین و جنگ نهروان و جنگ جمل قدرت خودش رو آشکار کرد، اما دوران صبرش اینجور نبود که به کهولت رسیده باشد در اون دوران و مقابله نکرده باشد. این صبر مقتدرانه بود که با قدرت صبر کرد. می دانست، عالم بود و وصیت پیغمبر بود به او که فرموده بود پیغمبر که باید صبر بکنی تا امت باقی بماند و الا اگر قیام بکنی نمیگذارن باقی بماند، اساسش رو از بین میبرن، اساس دین از هم پاشیده میشود. پس امیر مؤمنان قدرت داشت، مظلوم نبود به این عنوانی که قدرت نداشته باشد مورد ظلم واقع شود، اما لازم بود صبر کند. این مظلومیت مقتدرانه است با مظلومیتی که منفعلانه است متفاوته. مظلومیت منفعلانه اونجایی است که انسان قدرت ندارد، مجبور صبر کنه تا بتونه دورانی بشه که قدرت پیدا کند. درسته؟ مثل این که مثلا الان اگر حاکمیت و نظام اسلامی صبورانه برخورد میکند، از ضعف حاکمیت نیست، بلکه این اقتدار حاکمیت است. میخواد استعدادی ضایع نشود، کمترین در حقیقت خروج صورت بگیرد تا اون تبیین محقق بشود، تا جذب حد اکثری شکل بگیرد، تا جهالت برطرف بشود. درسته؟ این صبر مقتدرانه است. درسته که اطلاق مظلومیت هم برش ممکنه بشه، مانع نداره، اما بدانیم که این مظلومیت به چه معناست. غیر از اون مظلومیتی است که از روی ضعف اطلاق می شود. بله، حکم خدا هم مورد تعرض قرار می گیرد و خدا هم حلیم است، صبر می کند. نه اینکه اگر حکم خدا مورد تعرض قرار گرفت و زیر پا نعوذ بالله گذاشته شد، خدا قدرت نداشت. نه، او حلیم است و اگر به ظالم هم مهلت می دهد، استدراج برای ظالم است، امهال ظالم به ضرر ظالم است، مکر خدا به ظالم است. حاکمیت هم برای اون ظالمینی که مهلت میده، اهل عنادند، این هم سنت الهی است که داره به کار میگیرد. تا درسته که یه عده‌ای از جهالت در بیان، اما اونایی که اهل عنادن هم سوء استفاده میکنن، اما این مکر حاکمیت هست از جانب الهی به اونها که اون قباحتشون، اون در حقیقت بیز، اون نفرتشون، نفرت مردم نسبت به اونها آشکارتر بشود، بیداری مردم نسبت به اونها شدیدتر بشه که دوباره قدرت در حقیقت استفاده از این رو پیدا نکنن، چنانچه تو برهه های مختلف این مسئله به جهات متعددی آشکار شده. ببینید، شما یه موقع تو نظام تکوین سوال ایشون این است که چون همه چیز از جانب خداست و دید ولی الهی این است که همه را از جانب خدا میبیند، آیا احساس ظلم به ولی الهی دست میدهد؟ عرض کردم که ولی الهی یک نگاه از چشم خدا دارد، اون جنبه یل ربی ولی الهی است که اون اصلا ظلم بهش امکان پذیر نیست که بخواد احساس ظلم بهش دست بده یا نده. یه نگاه یلل خلقی دارد که باید هدایت مردم رو به عهده داشته باشد، میبیند که ظالمان مانع میشن برای این هدایت. اگر ظلم رو میبیند احساس ظلم میکند. دقت کردید؟ مال این است که میبیند دست او باز نیست در این که مردم رو هدایت کند، مردم محروم از هدایت شدن. چرا این رو احساس میکند؟ لذا پیغمبر اکرم بالاترین قصه رو میخورد که چرا در حقیقت همه مردم هدایت نمیشند و ایمان پیدا نمیکنند، که خدا میگه نه، تو نمیخواد، لعلک باخون نفسک الا تکونو مؤمنین، که این حسرت پیغمبر هست که چرا همه ایمان نمیارن، دلش میخواد همه هدایت بشن. اما خب چی هستش؟ یا اونجایی که میفرما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا، درسته؟ نبی و رسولی نیست مگر اینکه وقتی که آرزو میکند، آرزوش چی هستش؟ ایمان همه است. الغ الشیطان فی امنیته، نمیگذاره اون امنیه پیغمبر و پیغمبران محقق بشود. البته خدای سبحان هم فینسق الله ما یلق الشیطان، خدا هم چکار میکند؟ نسخ میکند در ادامه اون چه که شیطان الغا کرده است. پس ادراک ظلم رو اینگونه میکنه، اما تو نظام الهی میبیند که فعل فقط فعل خدای سبحان هم هست. خب اینم یه نکته هستش. یه نکته دیگر این هستش که انسان طلبکار نیست از خدا تا از خدا احساس ظلم بکند که به من چرا اینو نداده. پس یه نگاه این است که خدای سبحان ظلمی نمی کند، یه نگاه این است که انسان حق ندارد از جانب خدا احساس ظلم خودش بکند. چرا؟ چون طلبی ندارد که با اون طلب بخواد بگه این رو به من کم داده. کسی که طلب کار است و به او طلبش درست استیفا نشده باشه و داده نشده باشد، ممکنه احساس ظلم کند. در حالی که انسان در عطایای الهی چی هستش؟ قابلیتش رو هم خدا بهش داده، فاعلیت این قابلیت رو هم که اون به فعلیت رسوندن است خدا داده. طلبی نداشته، چیزی نداشته، در اصل وجودش و کمالات وجودش تمامش چی هستش؟ اعطای الهی است، بدون اینکه این قابلیتی از قبل داشته باشه. پس اینجا طلبی باقی نمیماند که بخواد بگه به من ظلم شد و این داده نشد. و اگر یه موقع نسبت به انسانی که مثلا حالا یا عضوی مثلا انگشتی اضافه دارد که خلاف قاعده است، یا کم دارد که خلاف قاعده است، در هر صورت این برگشت به یه نظام، اولا طلبی نداشته که بگه چرا اینجور شده، ثانیا در قبال این مسئله مربوط به یک سری سنت ها و علل است که ممکن است بعضی از اونها افعال خود آبا و اجداد او باشد، که این در حقیقت یه حقیقت واحد است که به این صورت دیده می شود و این استثناء هم نیست. هرگاه این علت ها تکرار شود، این معلول چی میشه؟ تکرار میشود. این جوریست که اگر یه بار اتفاق افتاد فقط یه بار باشد، اگر علتش یک بار اتفاق افتاد یک بار معلول محقق میشود، اگر علت تکرار پیدا کرد حتما معلولش تکرار پیدا میکند و این هم جزء سنن الهیست. پس این هم اینجوریست که به من نداد، به من نداد معنا ندارد، چون جایی به من نداد معنا پیدا میکند که طلبی در کار باشد، قابلیتی در کار باشد. اگر دیگران داشتن من نداشتم، دلیل بر این نیستش که باید حتما همه داشته باشن دیگه، این اصل حساب شود، اون وقت طلب محسوب بشود. دقت کردید؟ اینم یه سنت خوبیست، حواسمون باشه تو نظام تربیتی جایی که طلب ایجاد شد به عنوانی که طرف طلب کار ببیند خودشو توی مسئله ای، اون موقع شما هر قدر هم احسان بکنید احسان دیده نمی شود، بلکه چی دیده میشه؟ وظیفه شما دیده میشه. گاهی بلد نیستن پدر و مادرها نوعی برخورد میکنن، بچه طلب کار بار میاد. وقتی بچه طلب کار بار آمد، این بچه رو ضایع کرده با این فعلش. باید بچه یاد بگیرد که در اون جایی که وظایف واجبه است اب نداره، وظایف و حقوق است، اما اون جایی که واجبه نیست انسان خودش رو جوری نکند که وظیفه واجب برای بچه تلقی بشه نسبت به پدر و مادر که باید این کارا رو بکند، تا یاد بگیرد احسان رو و یاد بگیرد شاکر بودن رو، یاد بگیرد که طلبی نداشته، یاد بگیرد که چی هستش، به او احسانی شده و قدردان باشد. این قدردانی رو پدر و مادر از ذهن بچه دور میکنن، وقتی اینو دور کردن نسبت به خدا همین حالت رو پیدا میکنن. بچه‌ای که تحت تربیت صحیح قرار نگیرد، وقتی به خدا هم میرسد، خدا رو نعوذ بالله خادم خودش میخواد، همچنان که پدر و مادر خادم او شده بودند، خدا هم باید چی بشه برای او؟ خادم باشد. حالا حاجتهاش بیشتره، خدا هم باید بده، چه حقی دارد که ندهد؟ و اگر ندهد این در حقیقت چی میشه؟ این در حقیقت جسارت هم ممکنه بکند. این هم نکته اخلاقیش که از جهت تربیتی. طلبکاری فطری نیست، اما این که انسان به چیزی راضی نمیشود که اون حدش بشه فطریه. انسان هیچ جایی قانعش نمیکنه که اون رو حد خودش ببینه، این فطریه. چون استعداد نامتناهی رو خدا قرار داده. اما طلبکاری یعنی این که باید به من میدادن، وظیفه‌شون بود و من مستحق این بودم، باید به من میدادن، چه حقی دارن ندادن. اما کسی که استعداد رو، احساس استعداد رو بکند، به دنبال فعلیتش خودش برمیاد، دنبال فعلیت رو میگیرد، نه بنشینه بگه چرا نمیدن. او طلبکاری اونجاییست که چی باشه؟ انسان بگه چرا نمیدن، وظیفه‌شونه که بدن، من اینجا نشستم، خدا باید همه رو محقق بکند. اما اینکه انسان بدود تا برسد، این رو خدای سبحان مطلوب دونسته و هیچ رسیدنی رو هم منتهای کار ندیده. چرا؟ ان الی رب کل منتها، منتها به سوی خداست و چون خدا فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، هیچ جایی منتها محدودیتی ندارد. بله بله دیگه، یعنی تو تربیت دینی تأثیر میگذاره به طوری که این حالت طلب فعلا با والدین در این تربیت بچه رو نسبت به خدا هم از همین سنخ عرض کردم بار میاره و لذا باعث یه غلطی میشه که شک گرفته و فقط در فعل والدین نمانده که والدین بگن که ما که این رو خوب رسیدیم بهش، چرا این در حقیقت الان نسبت به خدا بدبین شده. خب بله همین جوریست، یعنی کسی که تو نظام خلقی شاکریتش مورد خدشه قرار بگیره و بلد نشه، این حتما در حقیقت محرومیت هم براش میاد و تو نظام الهی هم شاکر نمیشه و اونجا هم محرومیت پیدا میکند. همه اینها نتیجه همون تعلیم چی میشه؟ تربیتی میشه که پدر و مادر ایجاد کرده. این طلبکاری نیست، اون به اصطلاح حرکتی که باید تو اون دوره انجام بده اینه، یعنی حرکتی که در دوران طفولیت به دنیا آمدن انجام میده، اون حرکتی که باید بر برسه به شیر همون گریه است، بیش از این ازش فعلی ازش نمیاد. اما یه کسی که حالا باید بدوه بشینه گریه کنه بگه چرا نمیدن، درست داد بزنه که چرا نمیدن، این دیگه مربوط به اینجا نیست. اون گریه نهایت کاری بود که از او در اون حالت می آمد، چون دست و پایی نداشت که حرکت بکنه بره، درسته؟ این باید اونجا منتظر می شد بهش برسونن، به مقتضای اون تربیت فعلش اونه که اون تقاضاش اونجوریست. اما تو مرتبه دیگری مقتضای اون تربیت حرکت و رسیدن است که باید حرکت بکند. بله یه حقوقه. ببینید این که تفکیک چجوری بشه که این وظیفه پدر مادر است یا نیست، اولا همون جوری که خدای سبحان احسان میکند و احسان تلقی میشود، فرزند باید پدر و مادر رو نسبت به خودش محسن ببیند، این نگاه کلان مسئله است. اما خدای سبحان وجوب نفقه در حد ضرورت رو که معلوم متعارفش نسبت به پدر و مادری که موسی است رو چیکار کرده؟ واجب قرار داده. پدر و مادری که موسی است، نه مقتر، نه در خودش در تنگنا باشه، او وقتی نتواند خب دیگه اون تکلیف هم نسبت به او نیست. اما پدر مادری که در وسعت است، اون مقدار لازم برای او چی قرار داده شده؟ مقدار لازم عرفی واجب قرار داده شده. اما بیش از اون احسان است. بله. خب اینم یه نکته بود که به سلام من، انسان طلبکار نیست در عطای الهی که بخواد طلبکار باشد. و نکته دیگر این است که منشأ هر کمالی فیض الهی است، یعنی هیچ نعمتی در عالم نیست که قائم به فیض خدای سبحان نباشد. هر چیزی که به انسان میرسد حتما این چی هستش؟ دایره فیض الهی است. اگر اینجوری شد، هر چیزی از هر کسی از هر کاری وقتی به انسان میرسد، انسان اونجا باید این رو مرتبط به چی ببینه؟ فیض خدا و شاکریتش نسبت به خدا. حتی اونجایی که حقوق واجبی است که پدر و مادر دارن ادا میکنند، اونم چی باید ببینه؟ این فیض خدا ببیند که میشد این پدر و مادر تنگ نداشته باشند و سخت باشه باشه، نه پدر مادر دنیا برن بسته بشه باب، درسته؟ یا اینجور قانون نگذاره که این تکلیف رو پدر و مادر قرار داده شده باشه که واجب باشه براش نفقه. همه اینا این فیض خدا ببیند. وقتی این رو اینجوری دید، همه جا حتی اونجایی که لازم است حالتش حالت احسانه، مقام شاکریت تو نظام تربیت. ببینید اینا اون عقده های نظام تربیتیه که ما باید اون کسی که برنامه ریزه اینا رو داشته باشه، البته باید به کودک به اندازه کودکیش نوعش رو بیانش و رفتارش رو القا کرد. خب نکات دیگری هم خلاصه مطرحه که دیگه یه خورده وقت گذشته. ما میخواستیم این جلسه راجبه بحث عود که و الالله ترجع الامور صحبت بکنیم که نرسیدیم به الالله ترجع الامور، باقی موند انشالله باز اگر عمری بود. این چون الالله ترجع الامور نکات خیلی زیبایی دارد که عود رو میخواییم معنا بکنیم به نسبت بعد، تربیت تو نظام عود چگونه باید باشد چنانچه تو نظام بعد. اینا تو نظام بعد بود و آغاز بود و نظام مبدئیت بود، تربیت از راه نظام مبدئیت بود. حالا تو نظام عود هم همین مسئله مطرح است انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.